بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و ما جلسه 130 از تاریخ حیات امیرالمومنین خدمتتون هستیم در 29 مهر ماه 1404. من برای ابتدای این جلسه بخش زیادی و مفصلی از فضائل رو آماده کرده بودم، به خاطر اینکه دیر رسیدم و میخوام این بحث ارزش اقتصادی و مالی فدک رو تمام کنم، ابتداعا واردش نمیشم. بعدش یه در واقع دو تا کار میخوایم انجام بدیم بعد از پایان بحث امروزمون، یکی همین بحث فضائله، یکی هم اون بدعت هایی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نتوانست آنها را بزداید و نتوانست آنها را از بین ببره، و این بحث مرتبط با سیره حکومتیه که نمیدونم آیا وقت میشه یا نه. بنابراین من جلسه 130 رو که ادامه جلسات قبلی هست در ارزش اقتصادی و مالی فدک که جلسه سومشه و بحث پایانی ما در این بخش هست در مورد فدک، که بعد بریم سراغ روایات فدک و در واقع بحث صلح و فیع و فدک در طول تاریخ و ادامه ماجرا. خب من یه خلاصه ای از جلسه 128 و 129 عرض میکنم که برای اینکه فضای بحث یادآوری بشه. ما عرض کردیم که فدک یک زمین معمولی کم درآمدی نبوده، بلکه جایگاه اول رو در اقتصاد جزیره العرب داشته. برای همین هم بوده که خلفا توجهشون به فدک معطوف شده و منبع اولیه بیت المال بوده و نیازهای دولت رو قبل از فتوحات برآورده میکرده. من به شواهدی استناد کردم و اینها رو توضیح دادم، 5 تاشو مطرح کردم که عرض کردم تعبیر از فدک به بلد، تعبیر از فدک به قریه. عرض کنم خدمت شما که این که فدک در حجاز شناخته شده بوده به چشمه ها، به نخل ها و فراوانی درختان، این مصادره خلیفه فدک را از فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش نشان دهنده در واقع اهمیت اقتصادیش. اگر درآمد کم و محصول کمی داشت، خلیفه اون رو به اجبار نمی گرفت. و عرض کردم 5 جایگاه اقتصادی فدک در خود غصب کردن و از دست حضرت زهرا درآوردن توسط ابوبکر عمر معلوم میشه، که 3 مورد رو ذیل مورد 5 عرض کردم. مورد 6 که از اینجا به بعد در واقع بحث امروز ما هست. پس بنابراین ما داریم شواهد تاریخی که نشان می‌دهد فدک جایگاه اول اقتصادی رو داره یا جزو اولین هاست در جزیره العرب. 6 ادعای ابوبکر مبنی بر این که رسول خدا مال خودش رو در جنگ و در قتال تهیه سلاح و تجهیزات برای سپاه اسلام صرف می‌کرد رو ابوبکر ادعا کرد. ابن ابوالحدید و دیگران روایت کردند که ان فاطمه سلام الله علیها جاءت الى ابوبکر و قالت، حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن پیش ابوبکر و فرمودن که ان ام ایمن تشهد لی ان رسول الله اعطانی فدکن. ام ایمن هم شهادت میده که من در واقع پیغمبر اکرم فدک رو به من عطا کرد. فاعتذر الیها ابوبکر، ابوبکر عذرخواهی کرد. حالا یه چیزم شده دیگه، یه ذره سیغلم دادن و کادو پیچش هم کردن که عذرخواهی کرد، مثلا خیلی نرم و لطیف جلوه دادن که ماجرا این نبوده. حالا بعدا بهش انشاءالله خواهیم رسید به همه این روایات. این موضوع جسارت ها و اهانت های به فاطمه زهرا یه موضوع دیگری است. قال ان هذا المال لم يكن للنبي، گفت این مال برای پیغمبر نبوده که به شما داده باشه. انما كان مالا من اموال المسلمين، این مالی از اموال مسلمینه. یحمل النبی به رجال، که پیغمبر در واقع این رو برای مردان حمل میکرد، یعنی در واقع اینو هزینه میکرد، اینو در اینجا اختصاص میداد، به اینجا میرسوند. و ينفقه فی سبیل الله، اینو در راه خدا انفاق میکرد. فلما متوفی رسول الله ولیته کما یلی، حالا که پیغمبر وفات کرده من اون رو بر عهده گرفتم، یعنی من حاکمم، خلیفه پیغمبرم، من باید در دست من باشه. خب این نشان دهنده این است که هزینه های لشکر، ملزومات جنگ، قتال، حقوق دادن به در واقع لشکریان سپاه اسلام، این فقط میتونست با یه مبلغ هنگفتی تأمین بشه و این نشون میده که فدک به تنهایی برای همه این امور کافی بوده. مورد هفتم، باز آنچه که بر ارزش مالی و مادی فدک دلالت داره اینه که وقتی معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه فدک رو، چون بعضی تردید دارن ظاهرا در لعن معاویه، من برای این اظهار میکنم، وقتی فدک رو به دست آورد، حالا داخل پرانتزم بگم دوستان این درس ها، من اعتقادی به درسی که منجر به یک گرایشی در انسان نشه یا انگیزه یا شناختی ندارم. بعضی خیلی شیک و مجلسی شدن، میگن آقا همه چی محض بحث کنید، تاریخ جای موضع‌گیری نیست. اتفاقا تاریخ جای موضع‌گیریه، اصلا دعوا سر تاریخ. الان اگر تاریخ رو محققانه برداشت کردی، استیاد کردی، مطرح کردی، روایات رو دیدی، چرا موضع نگیری؟ چرا به حق متمایل نشی؟ فقط علمی نگاه کنید. تو من از این حرفا بلد نیستم. معاویه وقتی فدک رو به دست آورد، فدک رو به سه قسمت تقسیم کرد. وقتی خلیفه شد و مستقر شد کارش، ابن عبدالحدید در جلد 16 صفحه 216 طبق همین نسخه‌ای که در جامع الاحادیث هم دارید در نرم افزارهای مرسوم آمده که وقتی زمام امور رو به دست گرفت، یک سومش رو به مروان ابن حکم داد، بخشید به مروان، یک سومش رو به عمرو ابن عثمان ابن عفان داد، به پسر عثمان، یک سومش رو به یزید داد. و این بعد از این تصریح کرده، بعد از شهادت امام حسن علیه السلام بود. اینا همچنان بین خودشون فدک رو میچرخاندن تا اینکه مروان در ایام خلافتش همه رو یکجا تصاحب کرد. این عمرو ابن عثمان ابن عفان هم که این شازده رو میشناسید دیگه، من قبلا تو کلاسا گفتم، این همونه که در اون مجلسی که معاویه ترتیب داده بود برای اینکه به امیرالمومنین اهانت بشه، یه سری هم پیالگیاش به قول معروف بودن و شروع کردن اهانت کردن به امیرالمومنین و یه نفر اونجا صدا زد ای معاویه نزار در کلاست کار خارج از درس بکنن، و بعد معاویه ادامه داد و اهانت کرد به امیرالمومنین. البته اون کسی که به معاویه اینو گفت جزو اتباع مکتب اهل بیت بود، برای همین به حرفش بود قبول کرد. آره، بعد اینا شروع کردن به امیرالمومنین اهانت کردن، امام حسن گوش میداد. وقتی تموم شد دونه دونه اینا رو امام حسن رسوا کرد. من یادم نمیاد تو کلاس ها مفصلش رو یک بار کامل، شاید هم گفتم یادم نیست تو این 130 جلسه. خیلی روایت تکان دهنده، خیلی از مظهر قدرت و اصلا امام حسن رو اینجوری باید شناخت که امام حسن به عمرو بن عثمان ابن عفان که حضرت رسید به همین شخصیت که یک سوم فدک رو بهش دادن چون بچه خلیفه بوده، چون بالاخره معاویه میخواست جبران کنه اون کمکاری‌های زمان عثمانش رو که یاری نکرد عثمان رو، حضرت فرمودن من به تو چی بگم آخه؟ مسئله تو مسئله اون پشه ایست که روی درخت خرما میشینه، وقتی میخواد بلند شه به درخت نخل میگه تکون نخور که میخوام بلند شم، من میخوام تیکاف کنم. بعد حضرت فرمود که تو کی نشستی که درخت خرما به پشه میگه، تو کی نشستی که میخوای بلند شی، تو لندینگت کی بود که تیکاف میخوای بکنی؟ ولم کن بابا، تو اصلا کی هست من جواب تو رو بدم؟ اصلا آدم حساب نمیکنم تو رو. این آدم یه آدم بی‌نقشه، فقط باباش خلیفه بودن عمرو بن عثمان بن، حالا وقت نیست راجبش توضیح بدیم. به هر حال مروان در ایام خلافتش تصاحب کرد، ولی معاویه به یزید پسرش، به عمرو بن عثمان بن عفان پسر عثمان و به مروان هر کدوم یک سوم بخشیده بود. بعدن مروان که خلیفه شد همه رو تصاحب کرد. خب این تقسیم انجام نخواهد شد مگر اینکه فدک چنین قابلیتی رو داشته باشد. این خودش نشان میدهد که ثروت به دست آمده از سرزمین فدک به چه میزانی بوده. یعنی برای تقسیم بین سه تا شاهزاده‌ای که خودشون ثروتمند بودن باید مناسب می بوده، چون اینا سه تاشون ثروتمند بودن. مورد هشتم، نخل‌های فدک گفته شده که خود این دلیلی است بر ارزش مالی فدک. گفتن نخل‌های فدک با نخل‌های کوفه از نظر تعداد درختان خرما و محصولات زراعی مثلا برابر بوده، اینا رو کنار هم به کار می بردن. چون ما عرض کردیم فدک جایگاه اول رو در اقتصاد شبه جزیره داشته، جزیره العرب داشته، در حجاز، نه در عراق. ابن عبدالحدید یه گفتگویی رو نقل کرده بین خودش و یک مردی از امامیه که میگه من به یکی از سخنرانان و سخنوران شیعه معروف به علی ابن تقی از شهر نیل گفتم که و هل کانت فدک الا نخلا یسیرا و اقارا لیس بذلک الخطیر، آیا فدک چیزی جز مقدار کمی نخل و یک ملک نچندان مهمی چیزی بود؟ گفتش که لیس الامر کذلک، اینجوری نیست که تو فکر، بل کانت جلیله، خیلی هم بزرگ بود، و کان فیها من النخل نه و ما بالکوفه الان من النخل، درختان خرمای در فدک مثل درختان خرمایی است که الان در کوفه هست، اینقدر درخت خرما داشته. اگر نخل هاش به این تعداد زیاد بوده است، پس درآمد و عوایدش چقدر بوده؟ زیاد بوده. خب یه نکته دیگه راجع به کوفه عرض بکنم، کوفه و عراق به عرض سواد معروفه، عرض سواد، اینقدر زراعت نخل سبزه در اون هست که عرب وقتی یه جایی رو پر از سبزی باشه میگه سبزیش به سیاهی میزنه. چرا؟ چون وقتی کسی از دور با شتر یا اسب که میاد از دور نگاه میکنه سبزی رو، سبزی نمیبینه که سیاهی میبینه. علتش که میگفتن عرض سواد اینه که مثلا شما در تاریخ میبینید که مثلا به فکر کنم در راه که حضرت میان سمت کربلا، سمت کوفه، یعنی یه نفر بگه آقا من سیاهی میبینم، یعنی من آبادی میبینم، که مثلا این سیاهی نیست، مقدمه لشکر در واقع عمر سعده، یعنی اون در واقع حره بن یزید ریاهیه. به کوفه میگن عرض سواد، یعنی به عراق، و میخوایم بگیم که با کوفه برابر دانسته شده فدک، میبینید چه جای بزرگی بوده با چه نخلهایی. یکی از دلایل دیگری هم که به عراق میگن عرض سواد، یاقوت حموی یه جمله‌ای داره که عراق عرض سواد بوده چون با شبه جزیره عربستان هم مرزه، و هیچ شما الان هم از نجف میتونید برید، در واقع من طریق البری میتونید برید حج، شما حج مشرف بشید، یه سری الباسات موجود هستن که اینا از قوافل حاجیان عراقی هن که اینا از نجف که میشینن تو ماشین 24 ساعت بعد مدینه منوره و بیابانم هست. حالا من بعضی موقع با این راننده ها صحبت میکنم، میگه مثلا میگه من با ماشینم رفتم مثلا اینقدر ساعت رکورد زدم، یه بیابونه، ولی خب جاده خوبی داره تا خود عربستان میرن، از اون مرز عرعر و اینها فکر کنم اگه اشتباه نکنم. حاجی ها اینجوری برگشتن امسال، جنگ شد. بله ما یه حاجی داشتیم امسال، ما رفتیم در واقع پنجشنبه شب که ساعت 3:30 صبح جنگ شد، ما هوافضا برنامه داشتیم با آقای بنی فاطمه، شهید حاجی زاده اومد نشست تو برنامه، چند دقیقه تو این برنامه بود، قرار بود که مثلا بریم اونجا قدیر رو بگیریم که دیگه محرم در واقع مقدمه محرم باشه. بعد من از هوافضا رفتم فرودگاه، دو تا حاجی داشتیم، حاجی های ما اومدن آوردیمشون رسوندیمشون مثلا ساعت 2:30، قصاب اومد خلاصه داشت این چاقوهای آخر رو که میزد دیگه حمله، دو تا کوچه بالاتر ما رو زدن، مثلا پایین ما رو زدن، خیلی جالب بود، جالب بود که عجیب بود. آره خب یه منم شباب میخواستم بخوابم، یا این اپنبه ها میذاشتم دو گوشم وقت من بیدار نکنم، خوابم من بریزه، سیستمم من بریزه، شبا مازم باقا یه ابرا میذاشتم بخوابید. آره حالا یاقوت حموی میگه عراق چون باشه به جزیره عربستان هم مرزه و اونجا هیچ کشت و درختی نداره، وقتی اینا حجاز رو ترک میکردن که سرزمینشون بوده، وارد عراق که میشدن کشت و درخت ظاهر میشده براشون، برای همین میشه بوده عرض سواد، اینجا سبزیه مثلا پر درخت و ایناست. شما الان کوفه و اینا رفتید، اگر باغات اطرافش رفته باشید پر درخت و باغ و همین طریق علمای مثلا از نجف تا کربلا که هیچ وقت بهتون توصیه نمی کنم در اربعین، در غیر اربعین برید با ماشین بچرخه، چه اصراری اربعین به طریق اصلی رو شلوغ کنید، این وقت تمدن سازمون وقت برای صفاست، یا این وقت خیلی خوبه حال میده، طریق اصلی رو شلوغ کنید در کربلا، میخواید برید ایام اربعین از نجف به کربلا از طریق اصلی برید، از شاهراه برید. بله امام حسین علیه السلام وقتی، حالا من نمیخوام اینو بگم که مثلا بگن آقا نرید چون نه ولی اینا بدانید که در تاریخ امام حسین علیه السلام وقتی میخواست از مدینه بیرون بیاد به سمت مکه بره، به حضرت گفتن از بیراهه برو، گفت من از شاهراه میرم. خودش از راه اصلی رفت، بعد تو بخاطر خود امام حسین از راه فرعی میری. مثلا یا آقا طریق هله مثلا خیلی خوبه، طریق مثلا بغداد از مسیب میریم، همه اینا خوبه، ولی خب نیمه شعبان هم میرن، برو نیمه شعبان این رو امتحان کن، ولی اربعین از راه اصلی برو. بله، حالا شما در مورد ارزش فدک قضاوت میکنید، وقتی میبینید در کنار کوفه اسمش برده میشه پس سرزمین معتنابهی بوده. حالا یه خواهشی هم دارم، جلسات بعدی دوستان حتما این سمت کلاس و این سمت های کلاس هم دوستان بشینن، گردنم درد میگیره تو کلاس شما، همش باید اینجوری چی کنم، ما بزنید گردن رو بچرخونم، یه داره گردنم درد میگونم، اینم اینجوری باید جواب. حالا الان نه، هر وقت راحت بکنم رفت جلسه بعد. نهم، مورد نهم، خلیفه فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت، بقیه اموال منقول پیامبر را که ظاهراً از نظر مالی ارزشی نداشت جز اینکه یادگار رسول خدا بود، اینا رو در دست علی علیه السلام باقی گذاشت، نگرفت اینا رو. ماوردی در کتاب الاحکام السلطانیه روایت کرده که مثلا زین رسول خدا، در مورد زین مرکب پیغمبر اکرم، که هشام کلبی از عوانت ابن حکم روایت کرده که ان ابوبکر الصدیق حالا دفع الى علی آلت رسول الله و دابته و هزاعه، مرکب و وسایل و کفش رسول خدا رو به علی علیه السلام داد ابوبکر، صفحه 171. این تناقض دیگه، میراث منقول از پیامبر را صدقه نمیدانست، تناقضه. خودش گفت، پیغمبر گفته ما ترکناه صدقه، ما معاشر انبیا ارث از خودمون به جا نمیذاریم، همه مردم میتونن به بچه‌هاشون ارث بدن، انبیا که این همه در راه خدا زحمت کشیدن و مرارت و سختی و بیچارگی در راه خدا کشیدن، این همه آزار و اذیت جسمی و روحی شدن، ارث هم نمیتونن بر بچه‌هاشون بذارن. اینم ابوبکر اضافه کرد به این آزار و اذیت‌ها، گفت ما ترکناه صدقه، پیغمبر گفته همه صدقه است، چطور میراث منقول پیامبر را صدقه نمیدانست؟ مسئله اینه که از نظر او این وسایل سرمایه‌ای نبود، وزنی نداشت، تأثیری بر خلافت نداشت، اما فدک، اوالی که من جلسات قبل گفتم اینا رو، خمس خیبر، قلعه هایی که با سلفت شد، اون صفایا، چون وجود اونها در دست علی علیه السلام خطر بود برای بی ثبات کردن نظام خلافت، اینا رو گرفتن به این بهانه که صدقه پیغمبر برای مسلمانان، اینا نفقه است برای مسلمینه، صدقه است برای امورات جاری مسلمانان. حالا نکته اینه، آیا اسب، کفش، همون نعلی، شمشیر، سایر اموال پیامبر با فدک متفاوت بودن؟ یا اینکه مسئله اینه که به هیچ وجهی به خلافت ارتباطی نداشتن؟ حالا دست خودتون باش. تفاوت اینه که فدک منابع مالی عظیمی داشت، بیت المال رو تأمین میکرد، وجودش در دست علی علیه السلام برای گسترش مخالفت و توسعه معارضه کافی بود. این برخلاف اون خرجین و مرکب و کفش و همه وسایلی است که از پیغمبر باقی مونده. دهم، نکته بعدی اینه که دو خلیفه، یعنی ابوبکر و عمر، همه حقوق، پولها، املاک که در دست اهل بیت بود رو یک جا تصاحب کردن، غیر از آنچه که ارزش مادی نداشت، اما به هیچ چیز از آنچه پیغمبر اکرم به بقیه مسلمانان و صحابه بود داده بودن دست نزد. اینم یه تناقض. پیغمبر یه سری عطایایی داشتن بنا به مصالحی که اصلا بحث ما این نیست، به یک کسی زمین دادن، به یک کسی یه باقی اهدا کردن بنا به مصالحی که اصلا الان بحث ما، ولی دلیل داره ها، بی جهت که پیغمبر به کسی چیزی نمیبخشید. تاریخ نقل میکنه پیامبر از غنایمی که خدای متعال نصیبش کرده بود و اختیار داشت، زمین‌هایی رو به تعداد زیادی از مسلمانان بخشید و این زمین‌ها کم نبودن، و تاریخ این رو به ما نمیگه که ابوبکر آمده باشه و یک کدوم از این املاک رو تصرف کرده باشه و از صاحبانش بخواد که برای من بیانه بیارید، برای من شهود آماده کنید، شاهدانی بیارید. اما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها این کار رو انجام داد، ولی با سایرین نه. حتی این ادعاست علیکم ان تتفرعوا، برید تو منابع تاریخی و حدیثی ببینید، حتی در مورد این املاک در حد صحبت و کلام هم متعرض اونها نشد ابوبکر. من اشاره میکنم خیلی مختصر چون لیستش زیاده. وقتی پیغمبر اکرم وادی القرا رو فتح کردن، به حمزه ابن نعمان یکی از اصحاب قطع زمینی از وادی القرا بخشیدن، این زمین ملک شخصی او شد، هیچ کس به هیچ وجه در کار او دخالت نکرد. یا مثلا وقتی پیغمبر اکرم اموال بنی نذیر رو به دستشون افتاد و خدای متعال بهشون عطا کرد، به ابوبکر، به عبدالرحمن ابن عوف، به ابو دجانه الانصارین، ابو دجانه، حالا من در فارسی میگم ابو دجانه، ابو دجانه نیست، چون ابو دجانه انصاری، این اسم هم باید درست خوندی، حالا قبلا هم گفتیم دیگه، تو همین کلاس هم فکر کنم گفتم، کجا باید مراجعه کنیم؟ کتب اعلام، کتب اعلام اولا و کتب رجال و در واقع اسامی راویان ثانیا، اول کتب اعلام، مثل کتاب الاعلام زرکلی، اسم خودش هم زرکلی، زرکلی نیستشون، زرکلی، مثلا رشید حجری همینجا مثال زدم فکر کنم دیگه، درسته؟ رشید حجری، عمرو بن حمق خزائی، اسما رو باید درست خوند. فکر کنم این خاطره رو براتون گفتم دیگه، همیشه میگم یادم میفته این بحثو که میگم همیشه یادم میفته، داشتم صدا سیما میدم گفتم دیگه، گفتم دیگه، گزارشگر از عید قدیر از نجف میگفت در عید الله اکبر، در کنار عید الله اکبر، عید الله اکبر بی ثواب، عید الله، خودم سمعت به اذنای یهاتین، با هم دو گوشم شنیدم، در عید الله اکبر یه چیزی خونده، او بپرس خب اینو چه جوری تلفظ کنم، چطور یه گزارشگر فوتبال میره اسم این اسمای عجق وجق این بازیکن‌ها رو از آفریقا و از اروپا و از آمریکا و از آسیا درست تلفظ کنه، اسم چینی رو درست تلفظ می‌کنه، در کنار اینو خودم باز شنیدم، در کنار حرم عسکریین، عسکریین چی؟ عسکریین، دو تا امامان، این عسکریین بی ثبات. آره، وقتی خدای متعال اموال بنی نذیر رو به پیغمبر اکرم دادن، پیغمبر به ابوبکر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو دجانه انصاری و یک عده دیگری زمین‌هایی بخشیدن. این موضوع مال سال 4 هجری، سال 4 پیغمبر در ابتدای چه سالی از دنیا رفتن؟
11.
در ابتدای سال 11 از دنیا رفتن، سال 4 سال 11. ابو عبید یک کتابی داره به نام الاموال، ما یه سری از کتاب‌هایی که دانشمندان اسلامی نوشتن کتاب الامواله، ایشون مثلا نقل کرده که رسول خدا در واقع یک زمین رو در وادی العقیق به بلال دادن، بلال در واقع معروف، بلال ابن حارث مزنی، یا مثلا رسول خدا به فرات ابن حیان اجلی زمینی در یمامه دادن، اینا در تاریخ ثبته. از اسماء بنت ابی بکر، بنت امیس، نه بنت ابی بکر، روایت شده که اسماء هم خادمه از زهرا نبوده، من قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، اسماء خادم نبوده، فز خادمه بوده، اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب بوده، بعد همسر ابوبکر شده و بعد همسر امیرالمؤمنین شده. اسماء بر خودش زن بسیار شریف و جلیل و شایسته است، مادر محمد ابن ابی بکر، دلیل اینکه محمد، خاطر اینکه اسماء خیلی در خانه امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا خیلی ارتباط داشت، رفت و آمد زیاد داشت، همسر برادر امیرالمؤمنین بود، بچه‌هاش برادرزاده‌های امیرالمؤمنین بودن، اسماء همیشه تو خونه امیرالمؤمنین بود، بچه‌ش هم تو خونه امیرالمؤمنین بزرگ شد. ایشون روایت کرده که رسول خدا زمینی رو در خیبر به زبیر بخشیدن که در اون درختان و نخلستان‌هایی وجود داشت. یا مثلا گزارش‌های قشنگی هم در این زمینه هست که مثلا فتوح البلدان جلد 10 صفحه 40 روایت کرده که رسول خدا به مردی از انصار به نام سلیط با تای دستدار یه زمینی دادن. این بنده خدا هر روز میرفت بیرون مدینه سراغ زمینش، روزا میموند کار میکرد برمیگشت، میرفت سر زمین، بعد میومد بهش میگفتن آقا تو نبودی، اینجوری شد اونجوری شد، این آیه نازل شد اون آیه نازل شد، پیغمبر خدا این کارو انجام داد. یه روز برگشت به رسول خدا گفتش که یا رسول الله این زمینی که به من دادی من رو از تو غافل کرده، من نمیخوام، من زمین رو میخوام پس بدم، من عطای شما رو قبول دارم ولی من از شما غافل کرده، من نمیخوام خبر شما رو از دیگران بشنوم، من به چیزی که من رو از تو غافل بکنه نیاز ندارم. این جملهش ثبت شده در تاریخ. پیغمبرم قبول کرد. همونجا زبیر زد تو گوشش. گفت آقا این به من بده. گفت این زمین مال ما. پیغمبر اینم در واقع زمین رو. اگر ما بخوایم تمامی بخشش هایی که پیغمبر اکرم به یارانش داد رو ذکر بکنیم، مطلب خیلی به درازا میکشه، زیاده. من اسم همه رو و زمینی که به اونها عطا شده رو نمیگم چون خیلی وقت میبره. نمونه مثال زدم، میبینید که ابوبکر و عمر، خصوصا عمر، زمینهای رسول خدا به اصحابشون رو تایید کردن، امضا کردن، نه شهادت ازشون خواستن، نه بیانه، نه یمین، جز فاطمه زهرا که به او فقط سخت گرفتن و شهادت گواهان فاطمه زهرا رد کردن که بعدا بهش میرسیم. تا کار به جای رسید که فاطمه زهرا اونها رو رها کرد، از اونها فاصله گرفت، با اونهاشون صحبت نکرد. فلم تو کلم هما و از دنیا رفت و قضت، در حالی که مغضبن علیهما بود، این در تاریخ ثبت شده، از دنیا رفت در حالی که از اون دو نفر خشمگین بود به خاطر این مسئله و مسائل دیگر که اصلا ما میخواییم این بحث رو مطرح کنیم دیگه. فعلا تو این بحثیم. چرا فرق گذاشت بین فاطمه زهرا و بقیه صحابه؟ آیا فاطمه زهرا از ناحیه یاران و صحابه پدرش سزاوارتر به مهربانی نبود؟ اینها همه اینایی که عرض کردم نشان میده که ارزش مادی فدک تا چه حد بوده. برای اینکه این بحث، این جلسه در واقع تمام بشه، از لحاظ ارزش مالی، یعنی دقیقا ارزش ریالی بخوام بگم، برای درآمد فدک از اعداد متفاوتی استفاده شده. بعضیا زیاد گفتن، بعضیا کم گفتن. مثلا در طبقات الکبرى ابن سعد هستش که وقتی سال 40 اون سال اجتماع بر معاویه، سنت الجماعه، که دیگه معاویه بعد از امام حسن کار رو در دست گرفت و در واقع مسلط شد، مروان ابن حکم که زمام حکومت مدینه رو در دست گرفته بود به معاویه نامه نوشت، فدک رو از او خواست. حالا طبق یک نقلی یک سومش رو بهش داد. فدک در دست مروان بود، هر سال میوه اون رو به 10,000 دینار میفروخت. اولا که 10,000 دینار مبلغ کمی نیست اون موقع، این تا اینجا، ولی یه جورای کم جلوه میکنه. دیگران نقل کردن که مثلا عمر ابن عبدالعزیز نجیب خاندان بنی امیه وقتی به خلافت رسید، فدک رو برگردوند و حق انحصاری او 10,000 دینار بود که ازش روی برگردان و صرف نظر کرد، استفاده نکرد. این باز 10,000 تکرار شد. مرحوم سید ابن طاووس، حالا دو تا نقل اینجا که اون از یک سومش 10,000 تا، یا نه اون موقعی که دیگه مروان کلن دیگه فدک رو گرفته بود، این در تاریخ مشخص نشده، سوال فنی هم بود. احسن. سیر ابن طاووس در کتاب کشف المحجه دو تا روایت نقل کرده که طبق روایت سالانه 24,000 دینار عوائد فدک بود و یک روایتی آمده 70,000 دینار. الان شما با یک روایتی مواجه شدی، روایت تاریخی، میگه خب روایت اختلاف داره و باید چی کارش کنیم. این اختلاف ناشی از تردید بین دوتا روایت نیست که ما بگیم آقا 24,000 تا یا 70,000 تا. دوتا دلیل داره، به یکی از این دو دلیله. یکی این که 24,000 به نصف برداشتی اشاره داره که بین پیغمبر و یهودیان توافق شده بود، چون پیغمبر اونها رو در ازای نصف برداشت، یعنی نصف خرما و غلات، در اونجا باقی گذاشت. بنابراین این عدد یعنی 24 بر اساس نصف برداشته، یعنی درآمد چقدره؟ 48,000 تا. روایت 70 تا به کل درآمد سالیانه اشاره داره، همش با هم، اونا و مسلمین و حواشیش. یا اینکه بگیم این تفاوت ناشی از شرایط و زمانهای مختلفی بوده که این سرزمین به سرش آمده. یعنی روایت 70 در سالهای اولیهی بوده که به این سرزمین توجه می شده، چون در دوران فاطمه زهرا و بعدش که غصب شد به این سرزمین توجه می‌شده. حکومت هم که من همه اینایی که عرض کردم، حکومت نوپا میخواد جنگم بره، فتوحات هم انجام بده، نیاز داره به این مال. برای سالهای اولی است که چون توجه میکردن به این زمین باعث افزایش محصول و درآمد شده. 24 احتمالاً به زمان پایان دورانش اشاره داره، زمانی که این سرزمین شروع کرد به زوال و بیتوجهی و ویران شد و از بین رفت و فدک مرد و خاطرش از بین رفت، که معروفه که بدترین دورانی که فدک از سر گذراند اون در واقع دوران متوکل عباسی بود، که در زمان خودش عبادها فی زمانه، در زمان خودش فدک رو ویران کرد، به کسی به نام بازیار داد، اون رفت اونجا، یه نفر رو فرستاد از بصره، نخلهاش رو قطع کردن، درختانش رو بریدن، منجر شد به نابودی و انقراض فدک. که در تاریخ هست، ابن عبدالحدید یه گزارشی نقل کرده که خیلی هم جانسوزه، که وقتی متوکل به حکومت رسید اون رو به عبدالله ابن عمر بازیار واگذار کرد فدک رو. در فدک اون موقع 11 درخت خرما بود که پیغمبر با دست خودش اینها رو کاشته بود، و فرزندان فاطمه سلام الله علیها و بنی فاطمه خرماهای اینجا رو که میگرفتن، حجاج که میامدن برن برای حج، مقدار از این خرماها رو هی به این حاجی ها هدیه میدادن، خرمایی که پیغمبر درختش رو با دست خودش کاشته بود. خب این شرایط دشوار که پیش آمد، که نخل‌ها رو قطع کردن، نابود کردن، درآمد رو هی در دوره‌های آخر کاهش داد، تا اینکه به آخرین رقم خودش رسید، بعد از چهره تاریخ ناپدید شد. خب حتی اگر ما به کوچکترین تخمین‌ها، مثلا همون 10,000 تا بگیم، بسنده بکنیم، این نشان میده که اینجا فراوان نخل داشته، فراوان درخت داشته، رودخانه‌هایی داشته، محصول داشته، سالیانه تولید داشته. در مورد 24,000 ما روایت داریم که دیگه واردش نمیشم، الخراج و الجراح قطب راوندی، که حالا یه روایت فضائلی هم امروز انتخاب کردم که دیگه بعید فرصت بشه، کار دیگه میخوام انجام بدم الان. ایشون نقل کرده که پیغمبر سر 24,000 تا با اینا توافق کرد، که یعنی مجموع درآمد سالیانه طبق این نقل 48,000 تاست. به هر حال نهایتاً باز تکرار میکنم که فدک از بزرگترین بلکه جایگاه اول در اقتصاد جزیره العرب رو داشته، درآمد سرشار. چون درآمدش زیاد بوده، غاصبان آمدن و اینو از دست صاحبان اصلیش گرفتن، جز با تصرف فدک هم به این مطامع در واقع نمیرسیدن. روایت سید ابن طاووس در کشف المحجه، صفحش هم میتونم خدمتون عرض بکنم، صفحه 124 در سفینة البحار جلد 7 صفحه 45 هم تکرار شده. خب عرض کنم خدمتون که من یه بحثی رو دارم که احتمالاً که نه قطعا ما تو این ترم که نمیرسیم، نمیدونم کی بهش میرسم، ولی در سیره حکومتی امیرالمؤمنین میخوام روایتی رو عرض بکنم که یه سری برنامه های اصلاحی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حاکم دادگر، عدل مطلق، معصوم، جانشین بلافصل پیغمبر، در جامعه محقق نشد و حکومت اسلامی به این معنا نیست که آقا حکومت اسلامی با حکومت آرمانی تفاوت داره، که دیروز هم از آقا فرمودن در این دیدارشون با ورزشکارا و المپیاده که ما در حال حرکتیم، کشور در حال حرکته. این خیلی مهمه. امیرالمؤمنین به رغم همه تلاش هایی که صورت داد نتوانست، موفق نبود در برگرداندن یک سری از بدعت هایی که خلفای قبلی اینها رو پایگذاری کرده بودن. یکی از دلایلش به خاطر فشار جنگ ها و مسائلی که بر حضرت تحمیل شد. فشارها وقتی تحمیل میشه یه سری مسائل میمونه. این روایت که یک روایت مفصلی هست، فرازهای ابتداییشو من نمیخونم، یه خطبه ایست از حضرت، به بحث ما ارتباط نداره، من در کلاس نهج البلاغه داشتم اون فرازشو، فکونو من ابناء الاخره لا من ابناء الدنیا، این مثلا مال این خطبه است، به بحث ما ارتباط نداره، که علی ابن ابراهیم ان پدرش، علی ابن ابراهیم قمی رو که میشناسید دیگه، من باش کلاس شما بود چند روز قبل گفتیم کجا دفنه؟ بله. حالا شما نگید کجا دفن علی ابن ابراهیم؟ کجای قم دفن؟ قمیه دیگه. نه پاساژ، پاساژ القدیر بازاری بوده، پاساژدار بوده، گفته من تو پاساژم دفن کنیم. ایشون اونجا دفن کرده بودن، الان اونجا شده پاساژ، پاساژ القدیر. حالا رفتید یه موقعی نزدیک شیخانه برید یه زیارت هم بکنید. علی بن مریم شخصیت بزرگی در شیعه. چی؟ بله زری هم داره وسط پاساژ. آره دیگه، حالا اون مقام اونا یه مقداری، مقام حضرت علی اکبر و اینا یه مقداری اونا محل تردید هست. چی؟ نه خوب، نه نه ببین، این که دقیقاً همونجا بوده نمیشه قسم از عباس خورد، نمیشه، نمیشه. در مورد کربلا این مقام هایی که الان هست نمیشه قطعی گفت که همینجا بوده، تو همین کوچه. خب علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش ابراهیم ابن هاشمه، از حماد ابن عیسی، از ابراهیم ابن عثمان، از سلیم ابن قیس هلالی، خطب امیر المؤمنین، روایت در الکافی جلد 8 صفحه 58، در منابع دیگه هم مثلا در کافی هست. امیر المؤمنین خطبه خوندن، فحمد الله و اثنا علی ثم صلی علی النبی ثم قال، من جا بخش زیادی رو حذف کردم کاری ندارم باشه، ثم اقبل به وجهی و حوله و ناس من اهل بیتی و خاصتهی و شیعته. حضرت رو کردن به جمعی از خانواده و خاصان خودشون و شیعیان خودشون، فرمودن قد علمت الولات و قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله متعمدین لخلافه ناقضین لعهده مغیرین لسنته. اون حاکمان قبل از من، حکمرانان قبل از من کارهای انجام دادن که در اونها با رسول خدا مخالفت کردن، از روی تعمد راه خلاف رو پیمودن، پیمان پیغمبر رو شکستن، سنت و روش پیغمبر رو تغییر دادن. ولو حملت الناس على تركها، حضرت همون اول تیرو زد، چرا من نمیتونم، من میخوام، نمیتونم، که الان یه روایت براتون میخونم. لو حملت الناس على تركها، اگر من بخوام مردم رو به ترک اونها وادار کنم، و حولتها الى مواضعها، اینا رو به جای اصلی خودشون برگردونم، و الى ما کانت فی عهد رسول الله، به همان ترتیبی که در زمان رسول خدا بود، لتفرق عنی جندی، لشکر از دور من میرن، من با کی بجنگم؟ یعنی میفرمایید خب آقا نمیتونی بجنگی، حکومت رو تقدیم کن. خب این همونی که اون میخواد، من باید بتونم بجنگم با اون، با همه مشکلاتی که هست. میگن آقا مسلمان کشی را انداختید، ما شرکت نمی کنیم، مسلمان داره مسلمان رو میکشه. با همه این حرفا و مشکلاتی که درست کرده معاویه و دشمنان بر من تحمیل کرده، من باید بتونم با این بجنگم. حتی ابغا وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. اگر اینجوری بشه من خودم تک و تنها میمونم، یا تعداد کمی از شیعیان من، تعداد امیرالمومنین کی داره این حرف رو میزنه؟ زمانی که خلیفه است. تعداد کمی از شیعیان که برتری من رو میشناسن، وجوب اطاعت و امامت من رو از روی کتاب خدا و سنت رسول میدانن، همینا میمونن. آقایان، من این حرف رو سر کلاس آقایون زدم، ارشد تاریخ تحلیلی حدیث، کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردند به عنوان خلیفه بیعت کردند، نه به عنوان جانشین پیغمبر، و به عنوان چهارمین خلیفه باش بیعت کردند. امام نه، که امام باقر علیه السلام فرمود 50 نفر از شما مردم عراق با علی علیه السلام اونجوری که شایسته مقام اوست بیعت کردید، از اون چند صد هزار نفر. حالا این روایتی که الان من برای شما میخونم، به این روایتی که الان میخوام اشاره کنم اشاره داره، ولی یک روایت دیگری است که وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد کوفه شد، فرمود که دیگه کسی حق نداره تو مسجد تو مارمزون نماز جماعت مستحبی بخونه، یعنی نماز تراویح که اهل سنت میخونن، همین الان هم میخونن در مسجد پیغمبر، میخونن در مسجد حرام میخونن. خب عرض کنم این روایت اینه که امیرالمؤمنین وارد کوفه شدن، ابتدای خلافت، فامر الحسن ابن علی ان ينادي في الناس لا صلاه في شهر رمضان في المساجد جماعتا. میری اعلام میکنی نماز مستحبی جماعت در ماه رمضان نداریم در مسجدها به مردم. فنادى في الناس الحسن ابن علی بما امره به امیر المؤمنین. امام حسن رفت مأموریتو انجام داد. فلما سمع الناس مقاله الحسن ابن علی، تا صحبتش تمام شد، صاحوا وا عمره وا عمره، سنت عمر از دست رفت. رجع الحسن الى امیر المؤمنین قال له ما هذا الصوت، از گفت چه خبره، سر و صدا چیه؟ قال یا امیر المؤمنین الناس یسیحون وا عمره وا عمره. فقال امیر المؤمنین قل لهم صلوا، درک برید بخون. چی کار باید بکنه امیر المومنین؟ حالا برگردیم به روایت اصلی. اینجا امیر المومنین فرمودن که اگر من میخواستم این کار رو بکنم، لشکری نداشتم، تنها میموندم، یا تعداد قلیلی نفرن قلیلن از اصحابم که حضرت تعبیرش این بود، او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. بعد اینجا حضرت برای نمونه به چند موضوعی که رسول خدا اونها رو مقرر فرموده بود و ابوبکر و عمر و عثمان اینها رو تغییر دادن اشاره میکنن. ارائیتم لو امرتو، همش میگه اگر من این کارو میکردم چی میشد، هی اگر اگره، نتیجه گیری آخرشه. ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم، اگر من دستور میدادم که مقام ابراهیم رو به جای اصلی خودش برگردونن و عمر اون رو به جای اینجا گذاشته بود، الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، رسول الله و رددت فدکن الى ورثه فاطمه، بابا امیرالمؤمنین خودش خلیفه است، نمیتونه فدک رو برگردونه دیگه. شاید شما بگین که ساده ترین چیز اینه، امیرالمؤمنین فدک که دیگه خلیفه است، دستون آقا فدک نمیتونه برگردونه. اگر من فدک رو به ورثه فاطمه، یعنی به فرزندان خودم برمیگردوندم، وردت تو سا رسول الله کماکان، سا رسول خود، سا با صاد و عین، به همون نحوی بود که برمیگرداندم، یعنی مقدار آبی که رسول خدا با اون غسل میکرد و مقدار شش رطل بود که بعد از حضرت گفتن آقا کمه ما نمیتونیم و زیادش کردن. و امزی تو قطاع اقتعها رسول الله لاقوام لم تمزلهم ولم تنفز، زمین‌هایی که رسول خدا به یه عده واگذار کرد ولی حکم حضرت رو اجرا نکردن، اشاره به فدکه و همون بحثی که من قبلش کردم. اگر من اونها رو به صاحبانش بدم و حکم حضرت رو اجرا بکنم، وردت تو دار جعفر ارا ورسته و هدم تو حامل المسجد، اگر خانه جعفر رو که اینا الان انداختن تو طرح توسعه حرم، همون موقع داخل مسجد انداختن، من اگر به ورثه او برگردونم اون قسمت از مسجد رو خراب کنم، و هدم تو حامل المسجد و ردت تو قضایا من الجور قضیه بها، اگر احکامی رو که از روی ستم و زور و جور بدانها حکم شده، مثل تحریم متعه، مثل تحریم متعه حج، متعه نساء، برگردونم، و نزعت نساء تحت رجال بغیر حق، زنانی رو که به ناحق در اختیار سری مردان هستند، به سوی فرادتهن الى ازواجهن، به سمت شوهران حقیقی و مشروع اونها برگردانند. این الان بحث فقهی داره دیگه، الان میگم اون زنهایی که بدون حضور عدلین، بدون حضور دو عادل یا در غیر طهرن اینا طلاق میدادن و بعد از انقضاء عده اینا رو به زنی میگرفتن، نه عدلین حاضر میشدن. زن موقعی که میخواد طلاق جاری بشه باید پاک باشه، نباید عادت ماهیانه داشته باشه. و استقبلت بهن الحکم فی الفروج والاحکام، درباره اونها با حکم خدا رفتار کنم، حکم خدا درباره فروج و غیره. و سبیت ضراری بنی تغلب، اگر فرزندان بنی تغلب رو یا بنی ثعلب رو به اسارت میگرفتم که عمر بدون جهت جزیه رو از اونها برداشت و به جای اون دو برابر زکات گفت شما دو برابر زکاتتون بیشتر کنید، جزیه نمیخواد بدید. فردت تو ما قسم من ارض خیبر، اون چه که از سرزمین خیبر بین متنفذین زمان عمر تقسیم شد، اگر برمیگرداندم این تقسیم اراضی خیبر که حضرت اشاره میکنن، در زمان عمر عبدالله پسرش که سهمی از خیبر داشت، وقتی برای سرکشی اموال خودش
به خیبر رفت، شبانه مورد حمله یهود خیبر قرار گرفت. یهود خیبر به دستور پیغمبر اونجا ساکن بودن تعدادشون. این جریان که اومد به بابا جون که بابایی خلیفه است به بابا گفت، با اینکه رسول خدا اونها رو در اونجا مسکن داده بود و زمین‌های خیبر رو به اونها واگذار کرده بود در مقابل سهمی از محصولات، همه رو از خیبر بیرون کرد، گفت بچه خلیفه تو می‌کنی بیرون. املاک رو هم بین خواستان خودش تقسیم کرد، از جمله به پسرش. بابا جان ناراحت نشد، رفتی اذیتت کردم، زمین میدم. عبدالله ابن عمر به عثمان داد، دوباره به زبیر داد، زبیر اینجا زمین داشت، عبدالرحمن ابن عوف دیگران. برای تفصیل این قصه مفصلی سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 356. و محوت دواوین العطایا و اعطیت کما کان رسول الله. اگر دفاتر حقوق و عطایا رو که به دستور عمر روی سوابق اشخاص، روی نفوذ و سایر جهات با اختلاف تعیین شده بود از بین می بردم، ولم اجعلها دولتن بین الاغنیا، اگر مثل رسول خدا اون رو به سویه تقسیم می کردم که امیرالمومنین بخش زیاد این کار رو کرد ولی یه جایی نتونست، و اون رو در دست جمع مخصوصی از توانگران قرار نمی دادم، و القیت المساحه، مساحت رو در گرفتن خراج ملغا می کردم، چون عمر این کار رو کرد برخلاف دستور رسول خدا که در سرزمین هایی مثل شام و عراق مالیات رو از روی درآمد زراعت معین کرده بود، روی مساحت زمین قرار گفت. من بود درآمدش چیکار دارم، مساحتش چقدره. و سویتو بین المناکه، اگر در موضوع ازدواج به طور برابری و مساوات رفتار می کردم، چون عمر بر خلاف دستور رسول خدا که فرموده بود هر مسلمانی کف زن مسلمان است و سیاهی و سفیدی و عرب و عجم و قرشی و غیر قرشی رو ملغا کرده بود، و او دستور داد که خیر، غیر قرشی نباید از قرشی زن بگیره، ما فقط به خودمون زن میدیم، غیر عرب هم نباید از عرب زن بگیره، عجم ها برن با هم دیگه ازدواج کنن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، به دنبال کار خودتون. و انفست و خمس رسول که ما انزل الله عز و جل و فرضه، اگر خمس پیغمبر رو به همون نحوی که خدا نازل کرده و واجب کرده مقرر می‌داشتم، اشاره کردن به اون خلافی که عمر درباره خمس مرتکب شد و از خاندان رسول خدا منع کرد خمس که حق اونها بود و بین عموم الان خمس دست کیه؟ خمس سهم کیه؟ سهم امام دیگه. وردت تو مسجد رسول الله الی ما کان علی، اگر مسجد رسول خدا رو به همون وضعی که بود برمیگرداندم، و صدت تو ما فتح فیه من الابواب و فتحت ما صدمن، خیلی این حرف عمیقه، اگر اون درهایی که باز کردند رو میبستم و اون دری که بستن رو باز میکردم، که اشاره کردن و صدت تو ما فتح فیه من الابواب اشارتون الی ما نزل بهی جبرئیل من الله سبحانه، و امره النبی بسد الابواب من مسجده الا باب علی، و که انهم قد اکسوا الامر بعد رسول الله. پیغمبر اکرم جبرئیل آمد گفت خدا امر فرموده که همه درهایی که مردم از خونه هاشون به مسجد باز کردن بسته بشه جز یک در. اینا بعد از پیغمبر درها رو باز کردن، اون یک در رو بست. اگر من این کار رو می کردم و حرمت المسح على الخفین، اگر مسح بر روی کفش رو که عمر در مواردی اجازه داده بود رو، آقا جنگ بکش روش دیگه، برفه بکش روش، آقا الان بند زیاد داره بکش روش، و حدت تو علن نبیز، اگر بر نوشیدن نبیز شراب خرما که بعد از رسول خدا حلالش کردن و عمرم خیلی علاقه داشت، و امر تو به احلال المتعتین، اگر دستور به حلال بودن متعه حج و صیغه زنان میدادم، متعه زنان که طبق روایتی که بین شیعه و سنی معروفه که عمر گفت، این جمله مال عمره و معروفه در کتب شیعه و سنی، متعتان کانتا علی عهد رسول الله، دو تا متعه در زمان پیغمبر حلال بود، انا احرمهما و اعاقب علیهما، من حرام اعلام میکنم معاقبم میکنم، متعه النساء و متعه الحج. و امرتو به تکبیر علی الجنائز خمسه تکبیرات، اگر برای نماز میت گفتن پنج تکبیر رو دستور میدادم که عمر روی سلیقه خودش یکی رو کسر کرد گفت چهار تا تکبیر، و الزمتو الناس الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، به مردم میگفتم بسم الله در نماز رو باید بلند بگید، چون اینا میدونید که اهل سنت مخالفین یا نمیخوانند سوره رو یا در تمام نمازها، یا نمیخوانند یا آهسته میخوانند. و چی؟ بعدی برهم امام عسکری علیه السلام، اگر از امام عسکری یک روایت بود کافی بود،
امام عسکری علیه السلام همین جریان زیارت اربعین امام عسکری را انداخته، شک نکنید. جهر به بسم الله، یعنی شیعه بودنت باید علنی باشه، اظهار کنی شیعه بودنت رو. علامات المؤمن خمس، یکی زیارت اربعین، یکی جهر به بسم الله الرحمن، سه تاشون برید مراجعه کنید دیگه. چی؟ خب بله، چهار تاشون ای شیعیان مرتضی الله آفرین. و اخرجت من ادخل مع رسول الله من فی مسجده من من کان رسول الله اخرجه، اگر بیرون می آوردم کسانی رو که به همراه رسول خدا اینا در مسجد وارد کردن به زور، با اینکه رسول خدا اونها رو بیرون کرده بود، و ادخلت من اخرج بعد رسول الله، بفرمایید من من کان رسول الله ادخله، اگر به مسجد وارد می کردم کسانی رو که اینها بیرون کردن و رسول خدا اونها رو وارد کرده بود، که مورد اول، مراد از جمله اول ابوبکر و عمرن که بدون اجازه مسلمین، بدون اجازه امیرالمؤمنین در کنار رسول خدا دفنشون کردن، با اینکه رسول خدا حتی اجازه نداد این دو نفر در به مسجد باز کنن. و مراد از جمله دوم خود حضرته که رسول خدا فرمود همه درهایی که اصحاب به مسجد باز کردن بسته بشه جز در خانه علی. و حملت الناس على حکم القرآن، اگر مردم رو به حکم قرآن وامی داشتم، و على الطلاق على السنه، طلاق رو روی سنت قرار میدادم، سنت قرآن، چون قرآن دستور میدهد که در مورد طلاق باید دو تا شاهد عادل باشن و در نکاح وجود شاهد رو شرط نمی کنه، و اینا آمدن دقیقاً به عکس رفتار کردن، دو تا شاهد عادل رو از طلاق برداشتن اضافه کردن در واقع نکاح. و اخذت الصدقات على اصنافها و حدودها، اگر زکات رو فقط از اصناف نهگانش میگرفتم و طبق حدود و مقرراتش میگرفتم، که اینا آمدن بر غیر در واقع حدود نهگانم، این اصناف نهگانم زکات بستن، وردت الوضوء و الغسل و الصلاة الى مواقیتها و شرائعها و مواضعها، اگر وضوء و غسل و نماز رو به اوقات و قوانین و جاهای خودشون برمیگرداندن، چون همین رو دست بردن بدعت کردن، گفتن مسح کنید بر گوش‌ها، پاها رو بشورید و چه میدونم حی علی خیر عمل رو برداشت و از صلات و خیر رو میگو، الان خوابن اینا، نماز بهتر از صلاته، تکتف کنن، اینجوری کنن، آمین بگن بعد از سوره هم، چه میدونم نماز نافله رو به جماعت بخونن، امثال اینها، که تفصیل اینها در کتاب الشافی مرحوم سید مرتضی است، اگه میخواستید ببینید بدعت هایی که در نماز گذاشتن. و ردت تو اهل نجران الى مواضعهم، اگر یهودیان مسیحیان نجران رو، همونایی که مباهله کردن، جاهای خودشون برمیگرداندم، که عمر اونها رو از یمن که سرزمین اونها بود کوچ داد به عراق، در فتوح البلدان بلازوری هم هست. و ردت تو سبایا فارس و سایر الامم الى کتاب الله و سنت نبیه، اگر اسیران فارس و ملت های دیگر رو از روی کتاب خدا و سنت پیامبر، من اینها رو بر میگردوندم و به اسارت نمیگرفتم، ازن لتفرقو همنی، اگر من این کارها رو میکردم، بازگرداندن این انحرافات به مسیر درست خودش، به مسیر حقیقیش، مردم از دورم پراکنده میشدن. بعد دوباره داغ دل امیرالمومنین تازه شد. والله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضه، روایتش رو خوندم، من دستور دادم به مردم که در ماه رمضان جز نماز فریضه رو به جماعت نخوانید، و از خوندن نوافل شبهای ماه رمضان به جماعت که عمر دستور داده بود جلوگیری کردم. و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعتون، به اونها اعلام کردم که نوافل به جماعت خوندن بدعته. فتنادا، این مظلومیت امیرالمؤمنین، فتنادا بعض اهل عسکری، لشکر خودم نه لشکر دشمن، سر و صدا بلند کردن، من یقاتل و معی، اونایی که با من می جنگیدن، گفتن یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، ای مسلمانان کجایی که سنت عمر، بابا سنت خدا و رسول رو تغییر دادید، ککتون نمی گزه. ینهانا عن الصلات فی شهر رمضان تطوعا، ما می خواهیم بریم بهشت، تو با ما چیکار داری؟ بابا خودش فرموده بود ایها الناس لئن اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، شما از من علی اطاعت کنید من شما رو برم بهشت. نمیذاره ما نماز بخونیم، ای مسلمان ها بیایید که علی ما رو از نماز نافله در ماه رمضان باز داشت. ولقد خفت ان یثورو فی ناحیه جانب عسکری، من همیشه نگرانم که از یک سوی لشکر خودم بر من شورش کنن.
ما لقیت من هذه الامه من الفرقه و طاعت ائمه الضلاله و دعات الى النار. من چه کشیدم از دست این امت، از اختلاف اونها، از پیروی کردنشون از ائمه الضلاله، طاعت ائمه الضلاله. بذارید روایت تموم بشه. اینایی که گفت امیرالمومنین، اینا بر طاعت ائمه الضلاله هستن. معلوم ائمه الضلاله کیه؟ و دعات الى النار، اینا از دعوت کنندگان به سوی آتش تبعیت میکنن، از من تبعیت نمیکنن. بعد دوباره حضرت برگشت به فرمایش خودش، و اعطیت من ذلک سهم ذی القربا الذی قال الله عز وجل، اگر از خمس بهره خیشاوندان رو میپرداختم، نه به دستور خودم، به دستور خدا، که بعد آیه رو خوندن حضرت، وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، اگر به ذل قربا بر میگرداندم، فنحنو والله عنا به ذل قربا، به خدا قسم، سوگند به قسم به خدا، مقصود از ذل القربا ماییم. الذی قرنن الله به نفسهی و به رسوله، که خدا ما رو به خود و رسول خودش مقرون کرده، فلله و للرسول و لذل قربا، فینا خاصتن، در مورد ما نازل شده، که ایلا یکون دولتن بین الاغنی ما منکن، که آیه قرآنه، فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، این آیه قرآنه. بعد حضرت فرمود فی ظلم آل محمد، این تفسیر و اضافه، این آیه نیست، این تفسیر حضرته، فاتقوا الله فی ظلم آل محمد، نکنید انقدر ستم به خاندان پیغمبرتون نکنید، ان الله شدید العقاب لمن ظلمهم، خدا سخت کیفره، باز لمن ظلمهم تفسیر حضرت نسبت به کسی که به آل پیغمبر، رحمتا منه لنا و غنن اغنان الله بهی و وصا بهی نبیه، این گفتار رو خدای متعال از روی مهری که به ما داشته، ثروتی که خدا ما رو به اون بی‌نیاز کرده و پیامبرش رو به اون سفارش کرده فرموده، و لم یجعل لنا فی سهم صدقه نصیبا، در سهم صدقه برای ما بهره مقرر نفرمود، که شما مسلمانان بر نگرد بگید همه چی مال شماست، شما که هیچی، اون چیزی به ما بود که از ما گرفتید، گفت شما صدقه برای شما نیست، خمس برای شماست. اکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البیت، خدا ما رو گرامی داشت، رسول خدا ما رو گرامی داشت، که ان یطعمنا من اوساخ الناس، خدا نمیخواست از چرک دست مردم به ما خوراک بده. یکی از دلایلی که صدقه بر آل محمد حرامه و خمس به اونا تعلق میگیره، خدا گفت من از حق خودم به شما میدم، چون خمس مال خداست، من از حق شما از حقی که مال منه بخورید. فکذب الله و کذبوا رسوله و جحدوا کتاب الله الناطق به حقنا، خدا رو تکذیب کردن، رسول رو تکذیب کردن، کتاب خدا رو که گویای به حق ماست، الناطق به حقنا تکذیب کردن، انکار کردن، و منعونا فرضا فرضه الله لنا، اون فرضی رو که خدا برای ما فرض کرده بود از ما باز داشتن. ما لقی اهل بیت نبی من امته ما لقینا بعد نبینا، هیچ بفهم، هیچ خانواده پیغمبری از امت پیغمبرش ندید اون چه رو که ما بعد از پیغمبر دیدیم، هیچ پیغمبری در بین پیغمبران خانوادهش مثل ما سختی نکشیدن. والله المستعان، این باز آیه قرآن، علی من ظلمنا، کمک کار ما خداست بر هر کسی که به ما ستم کرده. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینجا حضرت روایت، در واقع این روایت پایان خطبه حضرت، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.